شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. دکتر مرجانه ملیحی داروساز، درمانگر طبیعی و ایریدولوژیست است. خانم دکتر ملیحی ضمن استفاده از روش‌های مانند رژیم غذایی شخصی، تغییر شیوه زندگی و فرمول‌های گیاهی به افراد کمک می‌کند تا به طور طبیعی به اهداف سلامتی خود دست پیدا کنند. من پیمان جمالی هستم و روز گذشته فرصتی دست داد تا گفتگویی داشته باشم با خانم دکتر مرجانه ملیحی درباره شگفتی‌های سیستم‌های دفاعی بدن و چگونگی تقویت آنها که توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب می‌کنم. سرکار خانم دکتر مرجانه ملیحی، بسیار سپاسگزارم از اینکه یک بار دیگه دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. خانم دکتر، موضوع امروز گفتگوی ما سیستم ایمنی بدن هست. امکان داره در ابتدای گفتگوی امروز لطفاً یک تعریف کلی از این عبارت، یعنی سیستم ایمنی بدن، لطفاً ارائه بفرمایید. سیستم ایمنی بدن چه هست؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی ممنون از دعوتی که کردین. ممنونم. امروز در رابطه با سیستم ایمنی بدن میخواستیم صحبت بکنیم، به خاطر اینکه به اصطلاح مسائلی که بعد از کرونا اتفاق افتاده یک زنگ خطر بزرگی بوده که در واقع ما رو به عمق این بحران آشنا بکنه که چقدر لازمه که ما از سیستم ایمنی بدنمون بهتر و بیشتر مراقبت بکنیم. در واقع سیستم ایمنی بدن ما برای بقای ما ضروری هست، به خاطر اینکه اینه که میتونه چیزهایی که ما در معرضش هستیم شناسایی بکنه. حالا اینا باکتری ها هستن، ویروس ها هستن، مواد سمی هستن که آلاینده های محیط زیست هستن، هر چیزی که اطراف ما هست سیستم ایمنی بدن انقدر هوشیارانه به صورت 24 ساعته از زمانی که ما به دنیا میایم تا زمانی که از دنیا میریم در واقع یک سیستم به هم پیوسته بسیار پیچیده است که داره از بدن ما محافظت میکنه و واقعا بدون این سیستم ایمنی ما شاید اصلا آمادگی نداشته باشیم که بتونیم خودمون رو در مقابل مسائلی که در بیرون وجود داره مخصوصا الان در شرایط فعلی محافظت بکنیم.
خانم دکتر، امکان داره بفهمید وظیفه سیستم ایمنی بدن چه هست و آیا همه افراد از سیستم ایمنی مشابهی برخوردار هستند؟
وظیفه سیستم ایمنی بدن خیلی پیچیده است و واقعیت اینه که اکثر افراد با هم متفاوت هستند علاوه داشتن سیستم ایمنی یکسان، به خاطر اینکه ما در واقع با یک طرح یعنی لوح سفید ما نیستیم. در واقع میتونیم ژنتیکمون رو با خودمون به همراه بیاریم در زمانی که به دنیا میایم. به خاطر همینم هست که واکنشامون نسبت به مسائلی که برامون اتفاق میفته بسیار بسیار متفاوته. مثلا فرض کنید که در افرادی که بچه‌هایی که شیر مادر رو استفاده کردن یا اینکه به صورت طبیعی زایمان طبیعی داشتن، اینها شاید سیستم ایمنی بدنشون به خاطر آغشته شدن و خوردن شیر مادر به خاطر داشتن اون استرین های باکتری های مفید خیلی در واقع مقاومتر باشه در مقابل مثلا فرض کنید بعضی از بیماری ها، در صورتی که افرادی که در شرایط دیگه‌ای حالا زندگی میکنن یا اینکه نسل‌های قبل از اونها احتمالاً بیماری‌های زمینه‌ای داشتن که سیستم ایمنیشون رو در واقع باعث شده که بهش یه مقدار فشار بیشتری وارد بشه، اونها ممکنه که یک مقاومت کمتری نسبت به مسائلی که اطرافشون اتفاق میفته داشته باشن. به خاطر همین هم هست که ما میبینیم که بعضی از افراد حتی الان در زمان کرونا شما میبینید که خیلی هم مقاوم هستن، هیچ مشکلی هم براشون پیش نیومده و بعضی از افراد به علت داشتن بیماری های زمینه‌ای مختلف که در واقع فشار میاره به سیستم ایمنی و باعث میشه که خیلی از واکنش های اضطرابی که به وجود میاد این در واقع اوورون میشه سیستم ایمنی با هندل کردن این مسائلی که داره براش پیش میاد، میبینین که دچار بیماری میشن، نه تنها یک بار، بارها بارها مکرر به یک بیماری مبتلا میشن. چه بسه که الان من خودم چند تا مریض داشتم که اینها قبل از اینکه واکسن بزنن کرونا گرفته بودن و بعد از اینکه به اصطلاح زمانش تموم شده بود باز دوباره واکسن رو که زدن بعدش هم دوباره کرونا گرفتن. یعنی اینکه اینا واکنش‌های التهابی در بدنشون خیلی زیاد بوده و واقعا سیستم ایمنی نمیتونسته کوپ بکنه و اینها رو مقابل نگه داره. اینه که راهکارهای خیلی متفاوتی در این زمینه هست که حتما بهش اشاره خواهم کرد.
امکان داره بفهمید آیا سیستم ایمنی بدن انسان‌های مختلف در مواجه شدن با عفونت به صورت یکسان عمل میکنه؟
مسلماً اینطور نیست. افرادی که به هر حال همونطور که گفتم این به صورت ژنتیکی به ما منتقل میشه، ولی کن خیلی وقتها اثرات محیطی رو ما میتونیم در واقع خونسا بکنیم. یعنی اینکه اگر که فرد حتی با ژن‌هایی که ناقل مسائل مختلف فرش هستند و ممکنه که خودش و سیستم ایمنی رو ضعیف بکنن به دنیا بیاد، ولی اگه شرایط محیطی مناسبی داشته باشه و لایف استایل درستی داشته باشه، این میتونه نذاره که اون ژن‌های بد در واقع خودشون رو نشون بدن، که این یکی از پایه‌های سیستم ایمنیه که من حتما بهش اشاره میکنم در رابطه با بهش میگن یه قسمتی از سیستم که از دی ان ای ما محافظت میکنه، که خیلی از مواقع هست که واکنش‌هایی در بدن اتفاق میفته که ممکنه حتی روزانه حدود 10,000 سلول مختلف در بدن متاستازهای مختلف بدن، ولی اگر که شرایط براشون آماده نباشه نمیتونن اینها تبدیل به سلول‌های سرطانی یا سلول‌های التهابی بشن. به خاطر همین هم هست که سیستم ایمنی ما فقط ایمیون سیستم نیست، یعنی چیزهای مختلفی با هم، ارگانهای مختلفی دارن با هم فعالیت میکنن و ساختار این سیستم ایمنی رو در واقع دارن برای ما میسازن. به خاطر همین هم هست که افراد اصلا نمیتونن به طور یکسان در مقابل عفونت عکس العمل نشون بدن. همونطور که الان هم باز اگه به کرونا برگردیم میبینیم که چقدر افرادی که بیماری های زمینه‌ای، دیابت، ناراحتی های قلبی، فشار خون، کلسترول بالا، بیماری های قلبی عروقی، این چیزها رو داشتن، اینها خیلی زودتر مبتلا شدن و متاسفانه خیلی از همین افراد بودن که جون خودشون رو از دست دادن در مقابل این ویروس، در حالی که خب خیلی هم بودن که تونستن مقاومت بکنن و حتی الان خیلی هم هستن که بهتون میدونین که موج ضد واکسن هم هست که اصلا اعتقادی به این جریان ها ندارن. ولی کلن منظورم اینه که روش هایی که الان بایوتکنولوژی با پیشرفت هاش داره به ما نشون میده نور جدیدی به این قضیه انداخته که ما چجوری میتونیم از این سیستم پیچیده و کامپلکس در واقع محافظت بکنیم که ما رو نه تنها در مقابل این اپیدمی هایی که به وجود میاد الان، حتی در مقابل شرایطی که در آینده ممکنه ایجاد بشه محافظت بکنه. به خاطر اینکه شما دیدین که چقدر استرین های جدیدی از همین ویروس کرونا ایجاد شد، موج های جدیدی اومد و ممکنه که اینها همینطور ادامه پیدا بکنه. ما پروتکلی که باید داشته باشیم پروتکل پیشگیری باید باشه و راهکارهایی که در این زمینه انجام میشه و کمک کردن و کمک رساندن به بدنمون از طریق کارهایی که انجام میدیم که اون ترس ناشی از مسائل جانبی که حالا میدیا یا مسائل جهانی داره به وجود میاره باعث ساپرس کردن بیشتر سیستم ایمنی ما نشه. یعنی در واقع این چیزها رو ما باید دیگه از الان خودمون رو آماده بکنیم که چطوری بتونیم با اینها در واقع مقابله بکنیم.
و خانم دکتر، امکان داره کمی هم درباره اختلالات سیستم ایمنی بدن لطفاً توضیح بفرمایید؟
اختلالات سیستم ایمنی بدن خیلی مسائل التهابی رو ایجاد میکنه. یعنی در واقع بسیاری از بیماری هایی که ما الان شاهدش هستیم به علت همین اختلالاتیه که در سیستم ایمنی بدن اتفاق میفته. من اگه اجازه بدین در مورد خیلی از اینها به صورت کلاسه شده براتون توضیح بدم که چقدر اینها جالبن دونستنشون و چقدر دونستن این که راه حل‌هایی که ما الان در به اصطلاح اطرافمون داریم چقدر میتونه به ما کمک بکنه که سیستم ایمنیمون رو تقویت بکنیم. مثلا فرض کنید که سلول های بنیادی یا همون استم سل ها یکی از همون به اصطلاح ارگان های تشکیل دهنده سیستم ایمنی هستن، یکی از مکانیسم های دفاعی بدن ما هستن که در واقع کار دوباره سازی یا ریجنریشن رو برای ما انجام میدن، مثل مواد خام میمونن دیگه، یعنی سلول های تخصصی دیگه از اونها تشکیل میشن. این سلول ها میتونن در مغز استخوان باشن، شش باشن، کبد باشن، در خیلی از جاها وجود دارن و اینها اگر که سیستم ایمنی ضعیف باشه و واکنش های التهابی توی بدن زیاد باشه تعدادشون کم میشه. مثلا فرض کنید که اگر که مثلا شخص بیماری دیابت داشته باشه یا کلسترولش بالا باشه یا اینکه تنفسهای خیلی معمولی شلو داشته باشه، میزان این استمسل ها کم میشه. یا اینکه مثلا فرض کنید در مجاورت آلودگی هوا، آلودگی آب، یا اینکه کسی که الکل استفاده میکنه میزان استمسل رو کم میکنه، در حالی که مثلا ما میتونیم با استفاده از مواردی، مثلا فرض کنید در رابطه با دیابت ما میتونیم از اومگا 3 استفاده بکنیم برای این افراد که استمسلشون رو افزایش بده، یا اینکه اینها میتونن از روزه یا فستینگ استفاده بکنن، به خاطر اینکه خود فستینگ در واقع روزداری یه اتوفاژیه، یعنی یک خودخواری سلوله، یه خانه تکانیه در واقع، که در واقع ما تمام مواد به اصطلاح زائدی که توی سلول ها هستن در اثر روزداری میان بیرون و حتی میتونه روزداری متناوب باشه که در واقع باعث میشه که باز دوباره استمسل ها زیاد بشن. این یکی از این چیز، این بیماری ها، اختلالاتی که الان گفتم یه تعدادشون هستن که روی در واقع استمسل هایی که یکی از پایه های مکانیسم های دفاعی بدن یا سیستم ایمنی هستن تاثیر میذارن، که بعد مثلا میتونیم در رابطه با سیستم، مثلا فرض کنید تومورها یکی دیگه از چیزهایی هستن که باعث اختلال در سیستم ایمنی میشن، به خاطر اینکه ما یه قسمت دیگه سیستم ایمنیمون سیستم گردش خونمونه. این گردش خون ما تقریبا نزدیک به 60,000 مایل ما رگی داریم در واقع، که اینها وظیفه‌شون رسوندن مواد غذایی و اکسیژن به تمام سلول‌های بدنه و مواد زائد از سلول‌ها می‌گیرن. حالا اگر که این سیستم دفاعی ما فعال نباشه، خب اگر که مثلا فرض کنید کسی زخمی داره یا عمل جراحی داره، خب این ممکنه که خونریزی ها باعث بشه که فرد در واقع از بین بره، در حالی که این سیستم، همین سیستم رگ‌سازی، سیستم گردش خون که یکی از پایه های سیستم ایمنی دوباره، این میتونه رگ‌های جانبی رو دوباره ایجاد بکنه، خون رسانی به محل رو افزایش بده و اون بافت ترمیم بشه. یعنی این هم جزء یکی از اون سیستمایی که ما در رابطه باش صحبت میکنیم. یا خیلی از بیماری هایی که باعث اختلالات، یعنی از اختلالات سیستم ایمنی شامل میشن، بیماری های اوتو ایمانه، بیماری های خود ایمنی هست که سیستم ایمنی بر علیه خودش فعالیت میکنه، که چقدر این ربط داره به خیلی از بیماری های دستگاه گوارش، به خاطر اینکه به علت به اصطلاح تغییری که در سبک زندگی ما الان ایجاد شده، اون ماکروبایوم دستگاه گوارش، اون باکتری های مفید دستگاه گوارش در واقع تحت تاثیر قرار گرفتن و تعدادشون کم و کمتر شده. به خاطر همین هم هست که به اصطلاح نسل جدید خیلی از بیماری هایی رو داره نشون میده، مثل آلرژی یا آسمیا، ناراحتی های دستگاه گوارش مثل ایریتیبل باول سندروم، این چیزا، که اینا همشون بیماری های اوتوایمون هستن، یا بیماری های اوتوایمونی که مثل روماتوید آرترایتیس که در واقع سیستم ایمنی به استخون ها، عضلات استخون ها داره حمله میکنه. اینا چیزهایی هستن که قسمت از در واقع سلامتی ما رو داره به خطر میندازه، به خاطر اینکه سیستم ایمنی رو داره در واقع به خطر میندازه.
بله، البته شما فکر میکنم به یک مورد اشاره کردید، ولی امکان داره بفهمید آیا میشه با انجام کارهای خاصی سیستم ایمنی بدن رو تقویت کرد یا اختلالات اون رو برطرف کرد؟
100%. همونطور که گفتم ما انقدر سیستم بدن پیچیده است و انقدر در این حال به ما در واقع ندا میده و هشدار میده، و اگه ما در واقع هوشیار باشیم خودمون و علائم ها رو ببینیم و تغییراتی که در بدنمون داره ایجاد میشه ببینیم، میتونیم بهش رسیدگی بکنیم و در واقع جلوگیری بکنیم از مسائلی که ممکنه که در آینده براش اتفاق بیفته. یعنی در واقع خودمون با راه حل های پیشگیری که میتونیم انجام بدیم میتونیم این کار بکنیم. مثلا فرض کنید که در رابطه با استمسل ها وقتی که حالا سوختگی اتفاق میفته یا مسائلی مثل زخمی شدن یا حتی مثلا فرض کنید حملات قلبی که اتفاق میفته، میزان استمسل تو بدن میره بالا و ما برای اینکه این رو بالاتر نگه بداریم میتونیم از موادی استفاده بکنیم مثل مثلا فرض کنید شکلات تلخ، کاکائویی که در شکلات تلخ وجود داره. تحقیقات نشون داده که یه دوره‌ای که به این مریضایی که حمله های قلبی کرده بودن شکلات تلخ به عنوان به خاطر اینکه فلاونوئید داره دادن، دیدن که چقدر میزان استمسل رفته بالا و هیلینگ پروسس اون قسمتی که در واقع ترمیم شده چقدر سریع‌تر بوده. یا مثلا فرض کنید بعضی از غذاها مثل زردچوبه یا قارچ‌ها یا غذاهایی که جزء دسته کلم‌ها هستن یا گوجی بری، اینها میتونن همونطور که گفتم میزان استمسل رو افزایش بدن. یا در مورد مثلا سیستم عروقی که بهتون گفتم که انقدر این هوشیار هست، در واقع یه سری از مواد غذایی هستن که کمک میکنن که سریعتر اون زخم بهبود پیدا بکنه و گردش خون رو افزایش میدن. مثلا فرض کنید خیلی از افراد وقتی به من مراجعه میکنن میبینم که اینا کرونیک فتیگ دارن، یعنی واقعا انرژی ندارن، گردش خونشون بسیار اسلو هست، ریزش مو دارن، ناراحتی های مختلف دارن که از سیرکولیشنشون میاد، یعنی حتی همون نوروپاتی هایی که ناشی از دیابت هست که از سیرکولیشنشون در واقع میاد. من باز هم میتونم از مواد غذایی براشون استفاده کنم که سیرکولیشنشون رو افزایش بده. مثلا جنسینگ هست یا غذاهایی که میزان نایتریک اکساید رو در خون افزایش میدن. خیلی از این افراد بیماری هایی در رابطه با ارتباط جنسیشون دارن به خاطر اینکه اینا همشون در ارتباط با سیرکولیشن هست. پس در نتیجه میشه مواد غذایی رو بهشون پیشنهاد کرد که بتونه این به اصطلاح گردش خونشون رو افزایش پیدا بکنه، که خیلی از مواد هستن که میتونن این کار رو انجام بدن، مخصوصا میوه‌جات و پوست میوه‌جات، مخصوصا پوست سیب یا اینکه خود سیب، اون چیزایی که اورسلیک اسیدشون زیاده، یا مثلا جو، جوانه آلفا آلفا، اینها خیلی کمک میکنن. برعکسش باز هم اگر که فرض کنید که تومور، مثلا شخص مبتلا به ناراحتی هایی باشه که توی سیستم لنفاویش ممکنه تومورهایی ایجاد بشه، یعنی در واقع لیمف نودهایی ایجاد بشه که سیرکولیشنش رو در واقع تحت تاثیر قرار بده، باز هم یه سری از به اصطلاح تحقیقاتی که نشون داده شده از لحاظ بایوتکنولوژی نشون داده که یه سری از داروها، یه سری از غذاها دقیقا همون نقشی رو ایفا میکنن که داروها دارن برای اینکه از به اصطلاح اون سرطان یا اون تومور رو کوچکتر بکنن، به خاطر اینکه اون تومور فقط در اثر دستیابی به اون گردش خونه که میتونه سریع در واقع رشد کنه. یعنی اینکه اگر که تومور به رگ دسترسی پیدا نکنه کوچیک میمونه، مثل اینکه ما تومور رو گرسنگی بهش بدیم، روزه بهش بدیم و واقعا از بینش ببریم. و خیلی از مواقع توی کانسرها اگر که باشه مثلا روزه‌داری رو به اصطلاح تجویز میکنن، یا اینکه مواد غذایی رو بهشون پیشنهاد بدیم که در واقع جلوگیری بکنه از رسوندن خون به اون در واقع تومور، که به اصطلاح از رشدش جلوگیری بشه. یکی از این مواد غذایی که روش کار کرده بودن سویبین هست که در واقع بایو اکتیوش جنستاین بهش گفته میشه، که یه فیتو استروژن هست، که البته این با استروژن انسان خیلی تفاوت داره و دیده بودن که در حدود 5000 خانم که این رو انجام دادن در رابطه با کانسر سینه‌شون 29% استفاده از این سویبین که در واقع سویبین ارگانیک هست، یعنی بایو اکتیوش، چیزیه که دستکاری نشده، دیدن که شانس کانسر سینه‌شون رو کاهش داده. یا چای سبز یا کافئین، یا حتی در مورد گوجه فرنگی خیلی تحقیق کردن که ماده بایو اکتیو اساسیش لیکوپن هست، که وقتی که این رو در حدود 40,000 مرد که در واقع کانسر پروستات داشتن انجام دادن، دیدن که اینها بعد از یک مدت 59% کاهش پیدا کرده و حتی روی کانسر تخمدان تونسته چقدر تاثیر بذاره یا ملوناما. ولی کلن چگونگی استفاده از این مواد غذایی و چگونگی اینکه اینها بایوالیبیلیتیشون توی خون زیاد بشه خیلی تاثیر داره. مثلا گوجه فرنگی معمولی به صورت خام تأثیری که گوجه فرنگی پخته داره اصلا نداره، به خاطر اینکه از لحاظ ساختمان شیمیایی گوجه فرنگی خام به صورت سیس هست، ولی گوجه فرنگی که ترانسه و گوجه فرنگی وقتی پخته میشه در واقع قابلیت جذب بیشتری داره در بدن. به خاطر همین هم هست که ما وقتی راجع به غذا صحبت میکنیم حتما اشاره میکنیم که به چه نوعی استفاده بشه و چه فردی میتونه اینو استفاده بکنه، به خاطر اینکه فقط غذا نیست، ریاکشن بادی نسبت به غذا هم هست که چجوری عکس العمل نشون میده. به خاطر همینه که من خیلی همیشه دغدغم این بوده که این خیلی انفرادیه، یعنی درسته بعضی از غذاها خیلی هم خوب هستن ولی ممکنه برای یه عده خاصی کار نکنن. مثلا همین براکلی که بهتون گفتم از بایو اکتیدش براسیسین هست، این یکی از اون دسته ایه که خیلی میتونه ضد سرطان عمل بکنه. ولی آیا اینا برای کسایی که ناراحتی تیرویدم دارن باید استفاده زیاد بشه؟ نه، 100% نه، به خاطر اینکه اینها کسانی که کمکاری تیروید دارن باز هم تیرویدشون رو کمکارتر میکنه. به خاطر همین هم هست که چقدر باید آدم اندیویجوال این افراد رو در نظر بگیره. یه سیستم دیگه ای که ما خیلی باید بهش دقت بکنیم، سیستم که باهاتون اولش صحبت کردم، در واقع دی ان ای ماست که در واقع کد ما رو، کد ژنتیکی ما رو محافظت میکنه، که این دی ان ای ما یه غلافی داره که اسمش تلومره. این غلاف با افزایش سن ما کوتاه‌تر میشه و دیدن در بچه‌هایی که از سن کم شروع میکنن به خوردن نوشابه ها و این شیرینیجات، مخصوصا شیرینیجاتی که به صورت مصنوعی هستن، مثلا فرض کنید که میگن زیرو شوگر هست یا اصلا این شکر شیرین از شیرین کننده های طبیعی استفاده شده یا شیرین کننده های مصنوعی، این مصنوعی ها واقعا تمام استمسل ها یا ماکروبایوم رو نابود میکنن. به خاطر همین هم هست که روی این غلاف دی ان ای هم اثر میکنن. ما دی ان ای مون میتونه در مقابل خیلی از چیزها ما رو حفاظت کنه. اون سوالی که کردین، سیستم ایمنی در مقابل چه چیزهایی ما رو حفاظت میکنه؟ در مقابل عفونت، التهاب، مواد شیمیایی، آلودگی هایی که ما در معرضش هستیم، تغذیه نامناسب، خوابی که کافی نباشه، همین مواد ضد عفونی کننده ای که ما الان داریم خیلی استفاده میکنیم به خاطر کرونا، یا آفت کش هایی که برای گیاهان استفاده میشه، یا در معرض قرار گرفتن یووی و ریدیشن های مختلف. این دی ان ای که در واقع ما رو داره حفاظت میکنه و این ژن هایی که امکان متاستاز دارن یا موتاسیون دارن رو در واقع، این اگر که ما از موادی استفاده بکنیم که ما هم کمکش بکنیم، در واقع اون ژن های بد رو دیگه بهشون فرصت این که خودشون رو بروز بدن نمیده. که مثلا اسفناج، چیزایی که نشون دادن، اسفناج، صدف ها، شلفیش ها یا دسته بیتروت ها که حالا میتونه مثلا خود بیتروت یا چغندر باشه یا تربچه باشه، اینها یا هویج مثلا، این چیزهایی هستن که بسیار روی پروتکشن دی ان ای ما اثر دارن و در واقع این رو حفاظت میکنن. و سیستم دیگه ای که باز هم میخواستم بهش اشاره بکنم، سیستم ماکروبایوم ما هست که در واقع خیلی نادیده گرفته شده و همون آلرژی هایی که بهتون گفتم علتش این هست که در واقع خیلی در نسل به نسل این تعداد باکتری های مفیدی که در دستگاه گوارش ما، حتی در دهان ما، در پوست ما، در دستگاه تناسلی اینها وجود داره، به علت استفاده بی‌رویه از شوینده ها، مثلا فرض کنید دهان شویه های قوی یا مثلا صابون ها یا شامپو های خیلی قوی یا چیزهایی که ما استفاده میکنیم، غذاها یا داروهایی که استفاده میکنیم، آنتیبیوتیک های قوی داره از دست میره. مخصوصا که دیگه مثلا مادرها شاید مثلا با شیر خودشون نوزادشون رو تغذیه نکنن یا سزارین مثلا خیلی زیاد باشه، اینها باعث میشه که اون ماکروبایوم طبیعی به نسل بعد منتقل نشه. من یه چیز خیلی کوتاه در این رابطه بگم، اینه که وقتی که تحقیقات کردن نشون دادن که کسانی که با شیر مادر تغذیه شدن یا زایمان طبیعی داشتن تا 4 نسل بعدی حتی تونسته در مقابل سرطان‌های سینه و تخمدان خیلی شانس کمتری داشته باشن که ابتلا بشن بهش. اینه که خیلی محافظت کننده است. یا اینکه مثلا فرض کنید مادری که در دوران بارداری داره به اصطلاح تغذیه مناسبی داره، این نه تنها میتونه نقش خیلی عمیقی در سلامت بچهش داشته باشه، میتونه نقش خیلی بزرگی در نسل بعد هم داشته باشه. به خاطر اینکه مادر در دوران بارداری، مخصوصا اگه جنینش دختر باشه، زمانی که داره یه چیزی رو میخوره، نه تنها داره جنین دخترش رو تغذیه میکنه، داره تخمک هایی که در تخمدان جنین دخترش هم هستن که بعدن میتونن یه پتانسیل یک نوزاد جدید باشن رو هم داره تغذیه میکنه. یعنی در واقع اینقدر اینا همشون هم وابسته هستند و نشون دهنده این است که چقدر مسئله تغذیه مؤثر هست، مسئله سبک زندگی مؤثر هست و ما چقدر مسئولیتمون خیلی زیاده در مقابل خودمون و در مقابل نسل‌های بعدی که بتونیم در واقع ازشون حمایت بیشتری داشته باشیم. به خاطر همین هم هست که من خیلی از افرادی که به مراجعه میکنن اگه جوان باشن و بخوان اینها تشکیل خانواده بدن، واقعا بهشون میگم که از 6 ماه قبل اینا به یک پاکسازی نیاز دارن، یه دتاکسی نیاز دارن که حداقل نسل بعد که به وجود میاد کوالیتی لایف بهتری داشته باشه و هم خودشون لذت ببرن و هم به اصطلاح بچه هاشون از اینکه ژن خوبی رو بهش بردن در واقع لذت ببرن.
خانم دکتر مرجانه ملیحی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو SBS دادید.
خواهش میکنم. یک دنیا تشکر از شما.
خواهش میکنم.
و تشکر از شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم.
ممنونم.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.